بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نماز رو انسان به نیتی شروع کند شرعاً جایز نیست. پس از شروع نماز نیتش رو به نماز دیگری تبدیل کند. اگر تبدیل کنه نیت رو به نماز دیگر و ادامه بده، هم نماز قبلیش باطله و هم برای نماز جدید کاری نکرده. نیت رو انسان نمیتونه تغییر بده مگر در موارد خاصی. اینکه بعضی یه دفعه نماز خودشونو از واجب به مستحب تبدیل میکنند، باید ببینن آیا جزء این موارد استثناء هست یا نیست، یا به دلش نمیچسبه این نمازی که داره میخونه و میگه من سر دو رکعتی سلام میدم، حالا یه نماز جدید میخوام بخونم. اگر این کار رو بکنه بر طبق فتاوای فقها یا احتیاط واجبی که کردن، معصیت کرده این شخص، چون شکستن نماز واجب جایز نیست. نماز مستحب را کسی بخواد رها کنه وسط نماز، مانعی نداره، معصیتی نکرده، ولی نماز واجب رو کسی شروع کنه مجاز نیست بشکنه مگر اینکه معذور باشه. و اینکه بعضی از افراد به دلشون نمیچسبه این نماز یا به ذهنشون قدر آشفتگی میاد درباره نمازی که میخونن و به این دلیل میخوان دو رکعتی سلام بدن مجدد آغاز بکنند، عمل مشروعی انجام نمیدهند. خب اما اون مواردی که میشود نیت رو تغییر داد، این موارد دو دسته است. یک موردش باید نیت رو انسان تغییر بده، بقیه مواردش فقط جایزه، میتواند. اما اون موردی که باید نیت رو تغییر بده، اون جاییست که سهواً در نماز ظهر و عصر یا در نماز مغرب و عشا که ترتیب بین این دو نماز هست، سهواً نماز دوم رو شروع میکنه، اواسط نماز میفهمه که نماز قبلی رو نخونده، یا غفلتاً شروع کرده، یا اینکه فکر میکرده خونده وسط نماز یادش میفته نخونده. موردی که بیشتر محل ابتلاء این مثالی است که الان میزنم. ممکنه شما نماز رو، نماز مغرب رو خوندید، فکر کردید وضو داشتید، بعد بین دو نماز به نظرتون رسیده که حالا اگر برید یه تجدید وضوی بکنید، با یه وضوی جدیدی نماز عشا بخونید خوبه. رفتید و وضوی جدید گرفتید، اومدید وایسادید توی نماز عشا، یادتون میفته که اصلا نماز مغرب رو بی وضو خوندید، یا تو نماز عصر متوجه میشین که نماز ظهرتون بی وضو خونده شده. در اینجا وقتی شخص مشغول نماز دوم هست سهواً، باید در اثناء نماز نیتش رو به نماز قبلی برگردونه. مثلا شما رکعت سوم نماز عصر هستید، یادتون میفته که نماز ظهرتون رو نخوندین، یا اونی که خوندین بی وضو خوندین. در این صورت شما همونجا نیت رو برمیگردونید به نماز ظهر، ادامه میدهید به نیت نماز ظهر، و باید این کار رو بکنید، نمیتونید رها کنید از ابتدا نماز ظهر رو شروع کنید. خیر، شکستن نماز واجب در این فرض جایز نیست و باید ادامه بدید. همینطور ممکنه شما مثلا، مثال رو برای آقایون میزنم و مثال خانوما مشابه این هست، شما مثلا کتتون نجس شده، وقتی کت نجس میشه و میدانید که نجس هست، اگر فراموش کنید و باهاش نماز بخونید نمازتون باطله. البته اگر از اول نجاست رو نمیدانستید، بعد از نماز متوجه شدید که کتی که باش نماز خوندید نجس بوده است، اون نماز صحیحه. شما فرض کنید که نماز ظهرتون رو با کتی خوندید که نجاستش رو میدانستید و فراموش کرده بودید، نه اینکه نجاستش رو نمیدونستید. یا یه خانمی ممکنه نماز بخونه با چادر نمازی که اون چادر نماز نجس بوده و فراموش کرده این خانم. وسط نماز عصر، حالا فرض کنیم بین دو نماز هم این خانم چادرش رو عوض میکنه، یا شما گرمتون میشه کت رو در میارید نماز عصر رو شروع میکنید، وسط نماز عصر یادتون میفته که این کت نجس بود. وقتی یه همچین چیزی باشه، نماز اولتون نماز باطله. اینجا در حقیقت سهواً نماز عصر رو زودتر شروع کردید، باید نیت رو وسط نماز برگردونید به نماز قبلی، به نماز ظهر، و به این نیت ادامه بدید. اگر به نیت نماز دوم بخواید نماز رو ادامه بدید، نمازتون باطله. اینجا یک سوال پیش میاد. من دارم اولین استثناء رو توضیح میدم و بقیه موارد انشالله اگه عمری باشه و توفیقی میمونه برای شبهای دیگه. همین مورد یه سوال اینجا ممکنه تو ذهن بعضی از عزیزان شکل بگیره و او اینه: در نماز ظهر و عصر این چنینه که معمولا نماز ظهر اگر تمام 4 رکعته، نماز عصر هم 4 رکعته، نماز ظهر اگر 2 رکعته، نماز عصر هم 2 رکعته، من کسی بینش یه دفعه مسافر بشه، که خب مورد کمی پیش میاد. اما نماز مغرب و عشا 3 رکعتی و 4 رکعتیه. اگر تا قبل از پایان رکعت سوم نمازگزار یادش بیاد که نماز مغربش رو نخونده بوده یا اونی که خونده باطل بوده، اینجا تبدیل نیت مشکلی نداره. اما اگر رفت تو رکعت چهارم چی؟ تو رکعت چهارم میتونه نیت رو برگردونه. رکعت چهارم پاسخش اینه که اگر قبل از رکوع فهمید، یعنی من دارم مثلا نماز عشا میخونم، هنوز رکعت چهارم رکوع نرفتم، یادم میاد مثلا با عبایی که نماز خونده بودم نماز مغرب رو و نماز عشا رو دارم با این عبای دیگری میخونم، یادم میاد اون عبای قبلی نجس بود، یا شما یادتون میاد که کتتون نجس بود، حالا کتو در آوردین دارید نماز میخونید نماز عشا، اگر قبل از رفتن رکوع رکعت چهارم میشه، همونجا نیتمو برمیگردونم به نیت نماز مغرب و می نشینم، تشهد می خونم، سلام می دم، به خاطر این قیام بی جایی که سهواً انجام دادم 2 سجده سهو می کنم. اما اگه رفتم تو رکوع رکعت چهارم، اینجا بین فقها اختلافه. بعضی فقها فتوا می دن که شما به نیت نماز عشا دیگه ادامه بدید تا آخر نمازتون رو بخونید، این نمازتون میشه نماز عشا، بعد از نماز عشا یه مغرب هم میخوانید. ولی بعضی فقهای دیگه میفرمایند اگر توی رکوع فهمید، بین رکوع و سلام نماز اگه فهمید، نماز عشاش هم باطله، باید رها کنه، برگرده از اول یه نماز مغرب بخونه و یه نماز عشا. این جای مسئله اختلافیه، ولی تا قبل از آن مورد که عرض کردم، تا اونجا که میدانم بین فقها اختلافی نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی و طاعت خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب، خدای متعال بارها در قرآن، شاید حدود 7 بار در قرآن جریان تخلف ابلیس از سجده بر حضرت آدم رو بیان فرموده و یکی از اون مواردش همین سوره مبارکه صاد که امشب توفیق تلاوتش رو پیدا کردیم. در بعضی روایات داره که ابلیس از جن بود، کما اینکه آیه قرآن هم داره در سوره کهف کان من الجن، ولی جنی بود که عبادت فوق العاده ای انجام داد. یک نمازی خوند که 6000 سال طول کشید. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که شما نمیدانید که این سال از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. روز این نماز رو که خوند خیلی مورد لطف خدای متعال قرار داد. خدا او رو ترفیع درجه داد، او رو آورد همنشین ملائکه کرد و از بس این پاکیزه رفتار میکرد، در روایات داره که ملائکه نمیدانستن که این ملک نیست، چون ملک و فرشته اصلاً شهوت گناه نداره، کشش نداره. مثالش در ما مثل این که ما عموما نسبت به خوردن کثافت ها و نجاست ها تنفر داریم، هیچ رغبتی نداریم نسبت به چنین گناهی. معمولا آدم ها معصومن، ولی یه اسمتی در سر تا سر عمر دارن، چون اصلا علاقه ندارن به این کار. در بقیه گناهان یه علاقه خدا در ما قرار داده که اینم هست که در ما ایجاد یه زمینه امتحان جدی میکنه. ملائکه اصلا شهوت گناه ندارن، خدا رو عصیان نمی کنند، دائما در طاعت خدا هستند و کشش به معصیت ندارن. البته محال نیست که گناه بکنن، کما اینکه انسان ها بعضیشون با اینکه رغبت و کشش به بعضی از همین معاصی که مثال زدم ندارن، ولی خب گاهی بالاخره حماقت و نفهمیشون گل میکنه و این کارا رو هم میکنن. محال نیست، ولی انجام گناه به صورت طبیعی تقریبا میشه گفت صورت نمیگیره. در مورد ملائکه هم اینجوری بوده. جن این چنین نیست، جن شبیه ما انسان هاست، یعنی هم طبعش به گناه و معصیت کشش داره و هم خدا او رو تکلیف کرده، عقل به او داده، همانند ما تکالیفی دارن. البته تو یه جایی تکالیفشون با ما تفاوت میکنه، ولی خدا هم ما انسانها رو مکلف قرار داده و در ما کشش به معصیت قرار داده، هم جنیان رو و اونها هم. و انا من المسلمون و من القاسطون، یه عدهشون جنیان خوبن، یه عدهشون هم جنیان نابکار و کافرن. خب این ابلیس به قدری خوش رفتار بود که تو روایت داره تا قبل از جلیان خلقت حضرت آدم ملائکه نمیفهمیدن که این از جنسشون نیست، چون درست شبیه بقیه اطاعت میکرده، تا اینکه جریان سجده بر حضرت آدم پدید آمده. خب یه اشتباه رایجیست که حتی تو بعضی از تفاسیرم خیلی دربارش داد سخن دادن، و اونی که میگن انسان مسجود ملائکه است، یعنی که انه ملائکه، گویا ملائکه میخواستن بر من و شما مثلا سجده کنن، منتها چون ما اون وقت نبودیم یه نماینده از ما اون وقت گذاشتن، حضرت آدم به عنوان سمبل انسان ها که ایشون باشه و شبیه این اعطای سردوشی ها که میکنن به اینا تو دانشکده افسری که یه دونه سرباز و یه نفر رو از اون درجه دارو میگیرن بهش یه چیزی میدن. اینجا این من در حکم اینه که به همه دادن. این سجده ملائکه رو اینجوری تلقی کردن، در حالی که ما نه از قرآن چنین چیزی رو میفهمیم نه از روایات. حضرت آدم مسجود ملائکه بوده. آدم اسمه، آدم علمه، شبیه اسمای ما، اسم بنده صادقه. بله. آدم تو فارسی، تو فارسی به معادل انسان به کار میره، ولی آدم اسم خیلی از راویان از ائمه علیهم السلام اسمشون آدم بوده. تو کتب رجالی معمولا وقتی طبق حروف الف با می نویسن اصحاب ائمه علیهم السلام رو و راویان رو از آدم شروع میکنه. توجه کردیم؟ آدم. و اسم خاص علم به تعبیر عرب ها. خدای متعال میخواست به حضرت آدم ملائکه سجده کنند، امتثال کردن ملائکه امر خدا رو، تعظیم کنند حضرت آدم رو به امر خدای متعال. خب ملائکه هم به سجده افتادن. جن گفتیم کشش به معصیت داره. ابلیس اینجا حسادتش گل کرد و همونطور که در اینجا هم اومده، او احساس کرد که ماده‌ای که از او آفریده شده آتشه و آدم علیه السلام اولین انسانی که تو این دوره خلقت، البته خدا آفریده، دوره های خلقت قبل از حضرت آدم هم بودند و منقطع شدند نسلشون. گاهی از این جهت مثلا یه اسکلت هایی اگه پیدا میکشن شبیه ما انسان ها مربوط به مثلا خیلی سال قبل از حضرت آدم، اونا شکل و قیافهشون همینجوری ها بوده در کلیت، ولی بر حسب روایات نسلشون منقطع شده. و از آیات قرآنی هم استفاده میشه که خدا یه بار دیگه یه استارتی زده خلقت رو، خلقت انسانها رو با حضرت آدم، ولی شکل و قیافه ها تو همون برنامه بوده. از حضرت آدم یه برنامه خلقت جدیدی آغاز شده که ما فعلا در این دوره هستیم. تو بعضی روایات هم داره که وقتی قیامت تمام میشه مجددن خدا موجودات مکلفی میاره، منتها ما دیگه اون آخرین سلسله این نسل و قیافه ها هستیم. بعد از ما اساسا خلقت مثل که به یه تغییرات خیلی جدی میکنه. آسمان ها، اوضاع کواکب به هم میخوره، زمین، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و مطویات و به یمینه، زمین یه زمین دیگه میشه، آسمان بساطش برچیده میشه و خدا یه خلقت جدیدی میکنه. و در اون خلقت جدید تو بعضی روایات هم داره که حتی اون وقتی که خدا جنس نر و ماده نمیافریند، اون وقت یه جور دیگه است که ما اصلا الان هیچ درک و فهمی ازش نداریم. ما فعلا این آخرین سلسله هستیم که تو این سلسله همین مشابه های خودمون قرار داریم. حضرت آدم که پدر همه انسان های موجود روی کره زمینه، او رو خدا آفرید، بنا بود ملائکه به ایشون سجده کنند، ولی جنبه‌ای که سجده بکنند از آیات قرآنی به خوبی به دست نمیاد. هر کی هم که گفته معمولا راحت سو گمان گفتن. اون مفسرینی هم که بحث کردن تو سوره بقره این بحث رو طرح کردن و پیگیری کردن، از اونجا خیلی چیز واضحی به دست نمیاد. هر چی که میگن معمولا به حدس و گمان اکتفا کردن. در روایات ما به چیزی اشاره شده که در از این آیه 75 سوره صاد هم به این استشهاد کردند. فرمودند توی روایات ما که خدای متعال نور جسمانی، نور جسم نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیهما و فرزندان این بزرگواران رو تا نور جسمانی حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا رو در صلب حضرت آدم نهاد. این که در اونجا بود به خاطر این که این بزرگوار پدر این حضرات معصومین بوده که اینا جزء عالین هستن، اونایی که دیگه خیلی درجهشون بالاست، اونا چون در صلب حضرت آدم بودند به ملائکه دستور داده شد که بهشون سجده، به حضرت آدم سجده کنند، یعنی احترام کنند به حضرت آدم به اعتبار اینکه پدر این بزرگوارانه. و تو روایات ما به این آیه استشهاد شده که وقتی به ابلیس گفتن چی شده که سجده نمی کنی، قال یا ابلیس و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس چی شد، چه چیزی مانع تو شد که تو سجده کنی نسبت به آنچه من خودم آفریدم، به یده یعنی با قدرت خودم آفریدم. از تکبرت ام کنت من العالین، آیا تو خود جز به همونایی بودی که به خاطر اونا باید سجده میکردن جز عالین بوده، یا اینکه میخواستی تکبر کنی، یعنی نخواستی تواضع کنی در برابر اینها؟ قال انا خیر من، گفت من بهتر از آدمم، چون او از خاک آفریده شده و من از آتش، خاک پستر از آتشه. خدا بهش از او پرسید که تو مگه جز عالین هست، یعنی جز همون جنست، مگه از جنس همین 14 نور پاکه، اینا جز عالین هست؟ او جواب یه جا دیگه داد، یعنی بی‌اعتنایی محض کرد به بودن نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و نادیده گرفت. حساب پیغمبر و اهل بیت رو شبیه آدم های دیگه گرفت و گفت اینا همه از خاک آفریده شدن. حتما باید دستور خدا رو رعایت میکن، باید دستور خدا رو رعایت میکرد، چون دستور خدا حتما حکیمانه بوده و او هم میدانسته این رو. قال فخرج منها فانک رجیم، وقتی اینجور شد خدا هم او را از بهشت خودش راند. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، نفرین خدا یعنی طرد از رحمت خدا بر اوز تا روز قیامت. این نکته. او هم تا یوم الوقت المعلوم که حالا یا روز ظهور امام عصر علیه السلامه یا روز رجعته، او مهلت زنده موندن خدا بهش داده و قدرت اغواگری. این با اون سابقه عجیب که تو روایت داره تا قبل از این حادثه ملائکه فکر میکردن این هم جنس اوناست، از بس مطیع بود، اینجا که شد فهمیدن اه این یه موجود دیگه است و جزء جنی است. با اون برنامه افتاد تو این مسیر. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، من دستم به هر کی برسه اغواش میکنم مگر عباد مخلص رو، که روایات ما هست که عباد مخلص خدا که تحت وسوسه شیطان قرار نمیگیرن، اولیاء معصوم خدا هستن، همین 14 نور پاک و البته معصومین قبل از اون بزرگواران هم بر حسب روایات مورد وسوسه شیطان قرار و ابلیس قرار نمیگیرن، البته امتحانهای خیلی سختی میدن، خیلی سخت، الان سختترین امتحانات رو وجود مقدس ولی عصر علیه السلام داره میدهد و در همه این امتحانات هم امام زمان علیه السلام نمره کامل 20 میگیره، پدران بزرگوارش هم همه اینجوری بودن. ما امتحاناتمون اینجوریه که شیطان ما رو وسوسه میکنه، ما کشش به بدی داریم، ما آلودگی های سمتمون نزدیک میشه. برای این مزایگاران امتحاناتشون یه جور دیگه است اساسا، ما خیلی درک نمی کنیم، ولی این مقدار میدونیم که واقعا امتحان سختی میدن. کما اینکه پیامبر خاتم فرمود که ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت ندید، و او به هر صورت این اذیت ها رو مشاهده سنخش هم درک نمی کنیم. الان شاید امام زمان علیه السلام یکی از مهمترین امتحاناتی که داشته باشه اینه که ما حضرت اینه یک کسی داری، یه مریدی داری مثل من بالاخره مرید امام زمانم، من بالاخره معتقد به اون حضرتم، اما وقتی غیر از این ارادت قلبی و این اعتقاد بقیه اعمال من سر تا تش خلاصه این جوریست که هیچیش رو قاعده در نمیاد و همش روی اهواء نفسانی و روی وساوس شیطانیه، خود این که اون حضرت من رو تحمل میکنه خودش یه نکته خیلی جدی میتونه باشه. و خیلی از قضایای دیگه توی دنیا، این همه بلایا بر سر دوستان اون حضرت میریزه و اون حضرت به امر خدای متعال بالاخره باید در این موارد تحمل کنه، چون خیلی دوست میدارد دوستان خودش رو. و خیلی امتحانات دیگه که ما نمیدونیم اجمالا، ولی یه عصر علیه السلام و پدران اون بزرگوار تحت القاء شیطان نیستن، تحت اغواء شیطان نیستن، ولی ماها همگی اغوا میشیم توسط شیطان. اغواء شیطان هم فقط وسوسه است، کما اینکه در سوره مبارکه ابراهیم هست که وقال الشیطان لما قوی الامر، وقتی کارا تمام میشه تو قیامت همین ابلیس به سخن گفتن میاد. یه خلاصه موقعیت سخنرانی عمومی، خطاب به همه اونایی که تحت تأثیر او واقع میشن. و قال الشیطان لما قوی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم، اونجا میگه خدا به شما وعده داد، وعده خدا حق بود، منم وعده دادم. خدا گفت ایمان و عمل صالح دشوشی اهل بهشت و سعادت میشه، منم گفتم این کارو بکن دنیا بهتر میشه، وضع روبرا میشه، به جوون گفتم برو نمیدونم فلان گناهو بکن، به پیر گفتم اینجوری، به زن اینطور، به مرد اونطور، و وعدتکم فاخلفتکم، ولی من خلف وعده کردم. لذا همه اوناییم که گناه میکنن آخر نکبتش رو در خودشون میبینن، اونی که فکر میکردن خیلی جالب در میاد میبینن اینجوری نمیشه. و وعدتكم فاخلفتكم و ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، من فقط شما رو دعوت کردم. یعنی همه تقصیرها گردن اوست، ولی قیامت اعلام میکنه که اون تقصیری که بوده من در حد وسوسه است. الا ان دعوتكم فاستجبتم لی، شما به اختیار خودتون مرا اجابت کردید. فلا تلومونی ولومو انفسکم، مرا سرزنش نکنید، اگه میخواید سرزنش کنید خودتون سرزنش کنید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، امروز نه من میتونم به فریاد شما برسم، نه شما میتونید به فریاد من برسید. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، همه اون چیزایی که فکر میکردید همه اونا رو همه رو من میدونستم همش دروغه. ان الظالمین لهم عذاب الیم، اونایی که اهل گناهن عذاب علیم از آن اونهاست. شیطان میگه خدایا من همشون رو قسمم خورده به خدا، و خیلی هم خوشقوله نامرد، واجب کردیم ما هی وعده میکنیم تا میشه زیر وعده هامون چیه بتونیم در میریم، اما بسیار خوش قوله. همچنین این یه خصوصیت در او که خلف وعده باشه توش نیست، توجه کنی نسبت به خدا، به ماها که وعده میکنه خلف وعده میکنه، ولی نسبت به خدا کاملا به وعدش وفا کرده. گفته فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدا هم در جواب اینو فرمود. بعضیا میگن خدا میگه خب بندگان من ضعیفن، همه شیطان اقباشو میکنه، من همه را از دم خواهم بخشید. خب اگه میبخشید خیلی خوب بود، اما این آیه سوره صاد اینجوری نمیگه، خیلی لحن تند اینجا داره. وقتی اون میگه من خدایا همشون رو اقوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین، من آیه دارم میخونم و ندیدین شیخ داره خودش در میره. این آیه است: قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. اقوا میخوای بکنی بکن، این مطلبی که میگم حق، برو برگرد نداره. بعدم خدا قسم میخوره لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين، من حتما 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 جهنم رو از تو و پیروانت پر میکنم. روز چرا خدا این کار رو میکنه؟ میتونست همه رو از دم بیافریند، ببخشه همه رو، ببخشد همه اون آفریده ها رو، میتونست این کار رو بکنه. این اگرم نبخشد، نه اینکه ظلم کرده، نه، بالاخره هیچ وقت خدای متعال ظلم نمیکنه، چون به همه اتمام حجت رو میکنه. ولی اینه جواب خدا، او میگه من همه رو اغوا میکنم. خب یه عده‌ای بنده اگر تو این مسجد بگم ایها الناس شما عیب نداره گناه کنین، خدا شما رو میامرزه، این مسجد جمعیت فکر منیشن چهار تا میمیز شما میام مسجد، ولی را نیست اینجا، این مسجد پر میشین، توجه کن، به خصوص این دو سه تا شعرم تنگش بزنم، یه عرض به حضورتون یه نوای آوازی هم بخونم، وقت دیگه خیلی دیگه این مسجد خیابون را بندون میشه. چرا؟ چون اینجور چیزا اون تو روایت داریم این رو که رجایی که تو را به معصیت جرأت بدهد، اون رجا رجا نیست، توجه کردی؟ اون رجا امنیه و آرزوه، یعنی فکر میکنی خدا، ما شیطان به اون سر به سر رو میذاریم بگیم خدای ما ضعیفه میتونی دیگه، حالا تو هم که بخشنه حتما هم میبخشی، تا اینجا که بخشیدی از این وقتش هم خواهی بخشید. اینجوری ها خدا اینجوری نفرموده، آیه فرموده بود خیلی خوب بود، خوب بود که یعنی واسه ما دلچسب تر بود، اینم بد نیست، چون خدا به عدلش داره رفتار میکنه، حالا واسه ما دلچسب نیست. خدا خودش اینجا میفرماید و این نه اینکه زبان بنده فقط تون بشه، حالا من آدم درستی نیستم، ولی این آیات قرآن چیکار میشه کرد؟ قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. در جواب او خدا اینو میگه، قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. دیشب تو دعای کمیل خوندین انشالله که امیرالمومنین فرمود که خدایا تو اگه این جمله رو در قرآن نفرموده بودی همه رو میبخشیدی. اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة والناس اجمعين تو ولکنک تقدست اسماؤک. خدایا تو مقدسی، اسماء مقدسه، تو این قسم رو خوردی که والحق اقول لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، اینو نخون، این کار نکرده بودی میامرزیدی. اما حالا روی حکمت، نه اینکه بگیم خدا دستش بسته است، روی حکمتی این کار رو کرده و ما باید طبق قانونی که خدا گذاشته، ببینیم خدا چی قانون گذاشته، بر اساس او عمل کنیم، نه اینکه واسه خدا اشتهای خودمون رو بیان بکنیم بعد بگیم ان شاءالله خدا هم همینجوری رفتار میکنه. عملا روی این آیات قرآن یه جوری خط بکشیم و جوری چیز دیگه‌ای بخوایم جاش بنویسیم. خدایا به آبروی ظاهر کننده حقایق قرآن یعنی ولی عصر علیه السلام اولا در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرما. خدایا با ظهور اون حضرت حقایق قرآنت را هر چه زودتر برای مردم آشکار بگردان. پروردگارا قلب نازنین امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به آبروی سید الشهدا علیه السلام همه ما را از صائب بخش و بیامرز. والدین ما، رفتگان ما، ذوی الحقوق ما در این ساعت غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را از وساوس شیطان محفوظ بدار. حسن عاقبت نصیب ما و وابستگان و ذریه ما بفرما. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام قرض مقروضین ادا بگردان. به آبروی امام زمان بلایای طبیعی، ناامنی، زلزله، سیل، خوشسالی همه این بلایا را از ما دور بگردان. گناهانی که سبب نزول این بلاها به ما شده است خودت کریمانه از ما ببخش و بیامرز. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو در هر کجای عالم که هستند به خودشون بازگردان. مسلمین و بالاخص شیعیان رو از دست این نانجیب ها خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. خدایا با آبروی امام زمان اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها رو حاجت روا بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز و حاجت ماست فوق رغبت ما به ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان.